سرخط مهمترین خبرها، وزارت گفت شرکتی روسی پول مهاجران را پرداخت میکند. بازداشت یک زنه که میخواست 1,000,000 روبل را به خوجند انتقال دهد و گزارش از آبانبار نارک که منبع اساسی تامین برق در تاجیکستان است. روز بخیر بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه نوید بامدادی همراه شما هستیم. امروز 28 فوریه است و ساعت در دوشنبه 9. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان بر قضیه اعتراض مهاجران تاجیک و ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. در واکنش وزارت که به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان وزارت در روسیه 3 روز پیش با نمایندگان شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکردند صحبت نمودند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند. ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که این شرکت کارمندان را با سه و خوراکی گرم، پرداخت مبلغ پتنت، به قیدگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولین شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از این شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت میکنند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درکی نیست. روز 22 فوریه زیاده از 1,000 مهاجر تاجیک و ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در شهر مسکو کار میکنند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. قبلا سامانه سنت یا پارلمان ازبکستان نوشته بود که با مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانده می شود. دقیق گفتن نشده است که این یاری از چی عبارت خواهد بود، در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند که نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند. برخی از شهروندان تاجیکستان میگویند که کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. طبق اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در ساختمان‌های مورد نظر 2300 نفر کار می‌کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. یک زنه که میخواست با زیاد از 1,000,000 روبل از شهر تیومن به خوجند پرواز کند در فرودگاه بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی اداره گمرک تیومن نوشته است زن این مبلغ‌های خود را در اعلامیه ذکر نکرده بود و برای همین در منطقه سبز بازداشت شد. به اطلاع منبع مبلغی برابر به 10,000 دلار بعد گرفتن بیانات به زن برگردانده شده، 451,000 روبل باقی مانده مصادره شده است. مقامات گفتند گذراندن این مبلغ غیر قانونی بود. درباره شخصیت این زن و شهروند کدام کشور بودنش معلومات دادن نشده است. در خبرنامه اداره گمرک تیومن گفته می شود که نسبت زن پرونده ماموری ترتیب داده شده، آن را برای بررسی به دادگاه ارسال کردند. از روی طلبات قانونگذاری روسیه این زن ممکن است تا 2 برابر بیشتر از مبلغی در اعلامیه ذکر نشده را جریمه سپارد یا پولها مصادره می شوند، چون در وقت گذراندن بیش از 10,000 دلار باید اعلامیه گمرکی پر کرده سند درآمد هم پیشنهاد شود. روز 27 فوریه از دیر ترمه در راه دوشنبه چناق باز 2 جسد دیگر پیدا شده است. مسئولین اداره حالتهای فوق‌العاده ناحیه عینی میگویند یکی از قربانیان پسر بچه تخمیناً 12 ساله است. روز 26 فوریه یک ماشین سبوگرف در نزدیکی نقب شهرستان زیر ترمه ماند و اکثر مسافرانش فوتیدند. یک مسئول بخش حالتهای فوق‌العاده در ناحیه عینی به رادیوی آزادی گفت کافتکاب باز 1 جسد دیگر در جای حادثه ادامه دارد. به گفته همصحبت ما در عموم از زیر ترمه‌ها در 2 روز اخیر 4 جسد بیرون آورده به سردخانه ناحیه شهرستان فرستادند. مقامات تا حال شخصیت آنها را اعلان نکردند، اما همصحبتان ما در جای حادثه گفتند فوتیدگان ساکنان ناحیه قبادیان هستند. روز 26 فوریه همچنین از تگ برف یک زن را زنده بیرون آوردند، ولی پزشکان احوال کبریا خدای بردیه و ساکن 37 ساله ناحیه قبادیان را وزنین ارزیابی میکنند. سطح آب آبانبار نارک 4 متر پایین شده است. مقامات سبب کمی همی آب را به سردی های ماهیانور پیوند دادند. آب انبار نارک یکی از منبع های اساسی ذخیره آب در تاجیکستان به حساب می رود و کم و زیاد شوی آب در آن به تامین نیروی برق در کشور تاثیر دارد. همکار محمود جان رحمت‌زاده به این آب انبار رفته این گزارش را آماده نمود.
مقامات در شهر نارک گفتند که سطح آبی آب انبار نارک 4 متر پایین رفته است. مقامات سبب کاهش یافتن آب را در آب انبار و سردی های مایع انور رعب دادند. حالا آنها امید دارند با گرم شدن هوا آبی آب انبار دوباره بالا می رود.
نسبت به سال گذشته 4 متر کمتر شده است. سببی که در امی ماه انور هم خنکیو برق دادند، کمترک خراجات برق هم خراجات آب انبار هم زیاد شد.
بلند و پسشوی سطح آبی آب انبار را از سطح بحر معین میکنند. سال گذشته پسشوی آبی آب انبار 875 متر از سطح بحر بوده است. این سال سطح آب به 879 متر رسیده است. با وجود این مسئولان نیروگاه برقی نارگ میگویند نسبت به سال گذشته برق بیشتر تولید شده است.
در سال 2022 نیروگاه برقی آبی نارگ مقدار 10 میلیارد و 740 میلیون و 854239 کیلووات ساعت انرژی برق استخراج کرد. این 111% تشکیل می‌دهد.
تجدید چرخه های نیروگاه آبی برقی نارگ چند سال باز ادامه دارد. سال گذشته اولین چرخه نیروگاه بعد از بازسازی دوم بار به کار درآمد. در نارگ نیروگاه های آبی برقی بایگازی نیز فعال است. این نیروگاه نیز برق تولید میکند.
نیروگاه برقی آبی بایگازی در دوام سال 2022 به مقدار 2 میلیارد و 321 میلیون و 836 هزار کیلووات ساعت نیروی برق استخراج کرده است. یعنی نسبت یعنی نقشه تصدیق شده 111% تشکیل می دهد. در مقایسه با سال 2021 194 میلیون و 490 هزار کیلووات ساعت نیروی برق زیاد استخراج شده گیرد.
نیروگاه های نارگ و بایغازی در کرانه دریای وخش بنیاد شده است. استحصال اساسی برق را در تاجیکستان این دو نیروگاه انجام می دهد. حالا در دریای وخش در یک ثانیه تا 223 کوب آب جاری شده استاده است. جاری شدن لیمید را هم متخصصان از حد زیاد پس شدن آبی آب انبار نارگ رب می دهند. مقامات هم امید دارد که با گرم شدن هوا و پر شدن آب انبار لیمید دوباره برداشته خواهد شد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی نارگ.
بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 فوریه را فرا می‌گیرد.
کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک برای ایجاد مانع و مشکلات در راه گرفتن اجازت نامه کار به شبکه های مستقل صدا و سیما مورد انتقاد شدید قرار گرفت. 28 فوریه سال 2008 در یک همایش در دوشنبه سیاست این کمیسیون در زمینه مانع شدن به افتتاح شبکه های نو چون تلاش خطرناک محدود کردن آزادی بیان و ایجاد مشکل در کار صاحب کاری و تجارت انتقاد شد. در سال استقلالیت در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی ثبت شد که 18 عدد آن فعال است. پایان فوریه سال 2020 حکومت ایالات متحده آمریکا و گروه شورشی طالبان در شهر دوحه قطر به موافقه رسیدند که به جنگ 19 ساله در افغانستان خاتمه گذاشته مذاکرات صلح را با حکومت کابل شروع میکنند. سازشی که از جانب بسیار کشورها با شبهه و انتقاد قبول شد راه را به مکالمه مستقیم گروه شورشی و حکومت اشرف غنی باز کرد، اما در عموم به نتیجه انجامید. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین‌المللی تا 15 آگوست سال 2021 نیروهایشان را از خاک افغانستان بیرون بردند. تاجیکستان ائتلاف طالبان را قاطعانه رد کرده است. 28 فوریه سال 1951 آوازخوان تاجیک و عضو دسته هنری گلشن عمرزیوف تولد شده است. این هنرمندی که صدای نرم و فوره می دارد در یک مصاحبهش با آزیا پلوس اعتراف کرد که با سپارش مقامات مجبور بود بسیار وقت ترانه‌های روسی بخواند، ولی شنونده‌اش در تاجیکستان تقاضای دیگر داشت. سالهای بعدی به اجرای آهنگ‌های تاجیکی زمانوی و کلاسیکی پرداخت.
صبح 27 فوریه در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1090 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 142-143 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بامدادی بود. برایتان روز مبارک خواهانم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده جمعید باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلای گلخوجه در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. انتونی بلینکن، کاتب دولتی آمریکا، با سفر رسمی وارد پایتخت قزاقستان شهر استانا شد. او در قالب S5 جمعیت با وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی ملاقات میکند. این نخستین سفر بلینکن به آسیای مرکزی باعث کاتب دولتی آمریکا میباشد. پیش از سفر به استانا، بلینکن در توییتر نوشت: بی‌صبرانه منتظر رشد همکاری ها با آسیای مرکزی است. در ملاقات بلینکن با وزیران کارهای خارجی کشور آسیای مرکزی در قالب S5 جمعیت با مسئله تقویت همکاری اقتصادی، انرژی و مویزیستی، اینچنین همکاری های آمریکا و کشور آسیای مرکزی در بخش امنیت توجه می شود. بلینکن بعد ملاقات در استانا به شهر تاشکند ازبکستان سفر می کند و همچنین روز 1 مارس برای اشتراک در ملاقات وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو G20 به هند می رود. یک روز بعد از آن که دو شهروند اسرائیل از سوی مردان مصالح فلسطینی کشته شدند، حکومت اسرائیل به کناره غربی رود اردن صدها نیروی اضافه فرستاد. این نیروها و نیز اسرائیل های شهرک نشین با حمله به یک شهرک فلسطینی و دههای همجوار، ده خانه و ماشین های فلسطینی ها را به آتش کشیدند. بر اثر این خشونت ها تا کنون یک نفر جان باخته است. با گزارش رسانه ها، اسرائیل شماره 300 مداران راستگرا و مذهبی عضو ائتلاف حکومت بنیامین نتانیاهو از حمله های شهرک نشین ها به فلسطینی ها حمایت کردند. شماره کشته شده های اسرائیلی در عملیات فلسطینی ها در کمتر از 5 هفته اخیر به 13 تن افزایش یافته است. حمله مسلحانه روز 26 فوریه به شهروندان اسرائیل چند روز پس از کشته شدن 11 فلسطینی در جریان عملیات نیروهای امنیتی اسرائیلی در شهر نابلس رخ داد. اسرائیل گفته بود که عملیات نابلس را به هدف بازداشت دو فلسطینی آغاز کرد. در این عملیات 10 فلسطینی زخمی شدند. از اول امسال کمش 35 فلسطینی کشته شدند. سال گذشته نیز مرگ بارترین سال در 16 سال پیش بود که دست کم 117 فلسطینی به شمول 30 کودک تنها در کناره غربی رود اردن کشته شده است. زیاده 38,000 نفر در تاجیکستان برای معلوم کردن پدری به اداره های ثبت حالت شهروندی مراجعه نمودند. اکثریت یا بیش از 37,000 نفر نکاح رسمی نداشتند. بنا به آماری که ماه دکبر سال 2022 در گزارش به یک سازمان بین‌المللی نشر شده و رادیو آزادی آن را 27 فوریه دید، 726 درخواست مقرر کردن پدری با قرار دادگاه وارد شده است. 105 مورد دیگر از سوی پدران درخواست شده است که تا زمان به دنیا آمدن کودک با مادر طفل رسما اویلدار نبودند. سبب مراجعت ها برای معلوم کردن پدر طفل گفتن نشده است. در تاجیکستان با کودکانی که در نکاح غیر رسمی تولد شدند، تنها بعد از معین کردن پدری زادنامه یا شهادتنامه تولد داده می شود. در بسیار حالت زنان دوم و فرزندان آنها این مشکل را دارند. اداره کمیسر عالی سازمان ملل متحد اوید به حقوق بشر حالت‌های زیادی نقض حقوق بشر را در نتیجه حمله روسیه به اوکراین ثبت کرده است. در این باره دبیر کلی سازمان آنتونیو گوتریش و کمیسر عالی ولکر تورک در اجلاسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خبر دادند. هر دو مقام بلندپایه سازمان ملل تجاوز روسیه را به اوکراین محکوم کردند. با گفته گوتریش، در نتیجه حمله روسیه به اوکراین گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در سیاره رخ داد است و از کشتاری غیر نظامیان، شمار زیادی آوارگان و ده ها حادثه خشونت جنسی نظامیان روسیه علیه مردم آسوشته که از جانب اداره کمیسر عالی حقوق بشر در منطقه اشغالی اوکراین ثبت شده است یادآور شد. قرار است در این جلسه رئیس کمیسیون تحقیق حوادث اوکراین اریک میسه گزارش داده، دلیل های را درباره جنایت های احتمالی جنگی سربازان روس پیشنهاد نماید. یک واگن زیستی موجران توجیک در شهر پرمی روسیه سوخته است. سویدان گفتند حادثه شب 27 فوریه رخ داد. به اطلاع آنها هنگامی سوختور موجران در بیرون بودند و سلامت ماندند، اما سناتورشان با کمی آتش رفت. منصور یکی از موجران روز 28 فوریه بر رادیو زوده گفت از دست دادن شناسنامه و سند کار ضربه سخت است. برای برقرار کردن سندها چندین ماه لازم می شود. سبب سوختور هنوز معلوم نیست. مقامات محلی حادثه را تحقیق دارند. بعضی از موجران توجیک با دلیل ارزانی در واگن‌ها و در شرایط نخوب زندگی میکنند. در گذشتن سوختن واگن موجران ثبت شده است. مقامات روسیه همواره آن را رعایت نکردن قاعده‌های به خطری مینامند. فعال مدنی و نامزدی با مقام وکیلی پارلمان قزاقستان در انتخابات ماه مارس اینگا ایمونبوی خبر داد که پلیس او را در دایره پرونده انگیختن بدبینی ملی باز بوسپرسی دعوت کرده است. مرا 23 فوریه بعد جواب رد گرفتن به درخواست درباره برگزاری اقدام با جانبداری از اوکراین در دایره پرونده انگیختن بدبینی ملی برای بوسپرسی به شعبه پلیس دعوت کردند. مامور پلیس خبر داد که زیدی من مواد ترتیب داده شده است. اظهار ایمونبوی پرونده مذکور را فرمایشی نامید. اینگا ایمونبوی را بعد آن با بازپرسی دعوت کردند که او 24 فوریه در بنای بیوروی حقوق انسانی قزاقستان در الماتو با جانبداری از اوکراین تظاهرات انفرادی برگزار کرد. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اکرام ساتورف ساکن شهر دوشنبه این نوبت نتوانست از کمک‌های رایگان حقوقی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان برخوردار شود. در این سازمان برایش گفتند با علت قطع فعالیت دیگر نمیتوانند از حقوق کارافتاده‌ها حمایت کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این ساکن شهر دوشنبه روز 27 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت خبر بستن این سازمان حامی حقوق انسان او را نگران کرده است.
مشکل ما این بود که خانه ما را بعد چی می‌کردند؟ ویران میکردم یا شرکتی ساختمان میکردگی، بعد اونجا بعضی نفهمی ها بینی ما شد و با ما چی کدن مسعد دادن که به همین مراجعت کنیم یا کمچون یک مرکزی دستگیری مردم، دستگیری مردمی که با به موست ما جمع شدیم یک عرضه نوشتیم، مراجعه کردم. خیلی دستگیری خوب کردم آرام. بسیار بسیار مسئله خوب حقوقی دادم.
ولی اکنون چونی نهاده که به دادی کارافتادگان می رسید و برای این از آنها پول هم نمی گرفت از بین می رود. چند پیش وزارت عدلیه تاجیکستان از قطع فعالیت مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان خبر داد. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه تاجیکستان گفت که در کار مرکز بعضی کمبودی ها را آشکار کردند و با پیشنهاد آنها با حکم دادگاه نوایه اسماعیل سامانی این مرکز بسته شد.
سری وقت اوگویلومای مولیوی اوگویلومای بود با ادمای فعالیت خود پیشنی نکرد. غیر از این یک قطور دیگر خانشکنی ها در سانتی مولیه و مهنت اشکر کرده شد و در مجموع ببسته به همه این خانشکنی ها مجبور شدیم با سود رو جد کنیم.
حقوق شناسان و فعالان جامعه شهروندی بسته شدن سازمان های دفاع از حقوق انسان را واقعه تشویش آور می دانند. دلربا صمدآور رهبر دفتر آزادی های شهروندی به رادیو آزادی گفت کار سازمان های جمعیتی مثل مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان برای تاجیکستان مهم است.
زیرا تشکلات های جمعیتی یک نقش مهم دارند که در بلند برداشتن سطح حقوقی اهالی برای اجرا کردن وظیفه های دولتی از طرف مقامات های دولتی وابسته به حقوق انسان یاری می رسانند. اینچنین برای دسترسی کردن از یاری حقوقی در همه منطقه های کشور سهم بزرگ دارند. عموماً در تاجیکستان شماری ادوکات ها نظر به دولت های همسایه کم است و برعکس باید مقامات های دولتی دستگیری کنند که تشکلات های جمعیتی که فعالیت رایگان برای با مصلحت های مشورت های حقوقی تامین کردن اهالی فعالیت می برند زیادتر شود.
مرکز مستقل حفظ حقوق انسان аз гурӯҳи адвокатҳо иборат буд ки дар парвандаҳои пурсару садо бепул аз айбдоршавандагон ҳимоя мекарданд. Моҳҳои ахир адвокатҳои он аз ҳуқуқи чанд журналисти тоҷик дар додгоҳҳо низ ҳимоя карда буданд. Ба назари ҳуқуқшинос Шокирҷон Ҳакимов, хати кори маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон метавонад ба фаъолияти ин созмон дар ростои ҳимоя аз ҳуқуқи фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла рӯзноманигорон, рабт дошта бошад. Ӯ рӯзи 27 феврал дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт:
агар парвандаҳое ки инҳо иштирок карданд ва то як андоза ба ҳадаф расиданд ва на дар ҳама ҳолатҳо, ба инобат гирем адвокатҳое ки тариқи ҳамин созмон ва дар мувофиқа бо лоиҳаю барномаҳою грантҳои ин созмон дар мурофиаҳо иштирок карда, асосан ва дар аксарияти мутлақи ҳолатҳо аз ҳуқуқҳои журналистон ё дигар фаъолони алоҳидаи ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳимоя карданд. Бинобар ин, бидуни шак ин гуна тасмимгириҳо дар замини таҳлили омилҳои хориҷӣ ба манфиати соҳибэҳтироми Тоҷикистон намешавад.
намояндагони маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз шарҳи сабабҳои бастани созмонашон худдорӣ карданд. Шоира Давлатова, раҳбари иҷроияи созмони маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон, дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт: феълан расмиёти барҳамдиҳӣ рафта истодааст, бинобар ин шарҳ дода наметавонанд. ӯ таъкид намуд ки ҳукми додгоҳ рӯзи 26 январ содир шудааст ва ҳоло нусхаи онро дастрас накардаанд. ба қавли Давлатова, пас аз гирифтани ҳалномаи суд, тарафҳо ҳуқуқ доранд ки дар муддати як моҳ шикоят баранд. ба гуфтаи намояндаи созмон, мурофиаи додгоҳии бастани марказ як рӯз давом кардааст. маркази мустақил оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз камтарин созмонҳое буд ки сокинон барои ҳимояи ройгон аз ҳуқуқҳои худ ба он муроҷиат мекарданд. ин созмон, ки соли 2010 таъсис ёфта дар вазорати адлияи тоҷикистон расман сабти ном шуда буд, танҳо дар ду соли ахир ба беш аз 400 нафар кӯмакҳои ҳуқуқи ройгон расонида, дар аксари онҳо муваффақ будааст.
ба ин ҷаҳони фареш, ба ин табу то бихеш, намеравам сарфаро, ситораи раҳнамо, ситораи раҳнамо. маҳи умедам биде, раҳи сафедам биде, бар фуру фаро, ситораи раҳнамо. бар фуру фаро, ситораи раҳнамо. ашки сузи мани ба чашми рӯзи мани, саҳар ба хобам даро, ситораи раҳнамо, ситораи раҳнамо. аз ин ҷаҳони шиги дилам саросар гири, бигардон маро, ситораи раҳнамо. наменамои чаро, ситораи
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجری تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمیتوانند معاش خود را دریافت کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. در واکنشی وزارت مهاجرت و مهنت تاجیکستان که بیگاهی 27 فوریه بر رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نمایندگان شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند. ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با سه و خوراک گرم، مبلغ پتنت، با قیدگیری و لباس مخصوص تأمین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند، گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوز گروپ باری اول است که در پرداخت معاش تأخیر صورت می‌گیرد. مسئولین شرکت کراکوز گروپ درباره اعتراض کارمندانش رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک می‌گویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت می‌کند. اما مهاجران می‌گویند 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را می‌شنوند، اما از خود مبلغ درک نیست. روزی 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک ازبک که در شرکت کراکوز گروپ در مسکو کار میکنند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سند یا پارلمان ازبکستان نوشت و مهاجرانی که در این گردی همایی شرکت کرده اند یاری عملی رسانیده می شود. دقیق گفته نشده است که این یاری از چی عبارت است. در حالی که مقامات تاجیکستان می گویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان می گویند کسی را ندیدند. برعکس با گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوز گروپ کار می کند و رادیوی آزادی گفت بارها به رقم‌های سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. کارفرما با ما 3 ماه زیادتر شد که وعده می دهد ولی پول را نمی دهد. نماینده های ازبکستان آمدند، شاید از آنها را دهند ولی به ما اهمیتی نمی دهند، گفت او. سمندر یک مهاجر دیگری تاجیک گفت که نصف روزی 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در ساختمان های شرکت کراکوز گروپ 2300 مهاجر کار می کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. ندادن حق کاری مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همساله می گویند با دخالت آنها میلیون‌ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده می شود. اما مهاجران می گویند تا حال این حالتها زیاد جای دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سرمایه گذاران و اجرا کنندگان طرح بین المللی کسر 1000 که قرار است با بنیاد خط بلند شدت برق تاجیکستان و قرقیزستان و تا پاکستان رساند، ظاهرا فهمیدند که باید برای تحکیم همسایگی نیک و ثبات وضع در منطقه مرزی برنامه های اجتماعی را نیز راه اندازی کنند. انتظار می رود چنین انشاءات دشواری های ساکنان مرز را سبک کند و همگرایی اهالی در اینجا مدد رساند. من فرزان محمدی به این منطقه رفتم و برایتان گزارش پیشنهاد کنم. در دهه مرزی خواجه اعلی به زودی نخستین باغچه بچگان باز می شود. این دهه از چند طرف با محله های قرغز نشین چسبیده صحنه درگیری ها نیز شده است. تا حالا در اینجا چنین مؤسسه برای کودکان تا مکتبی وجود نداشته است. خدای نظر ملیکوف ساکن خواجه اعلی می گوید
باغچه بچگان دورتر از دهه ما تا جماعت چورکوی 7.8 کیلومتر راه است. برای همین دانست من به یکان کس رفتگی نیست و بردگی نیست. آن کودک ها، آن فرزند هایی که کودک میگویند، آنها هماشون در همه اختیار پدر مادر، در اختیار خود همون مادرها بودند.
زهرا حیدرو ساکن دیگر این دهه گفت
4 تا دو پسر دو دختر سندت نبیره خدا ما یاد میته خاننده با همه دیسته شدگیش نه با استفاده برن نبیره همه میته آینده بچه همه نازمه شد، پیشروی نازمه شد.
دهه خواجه الان نزدیک به 4000 اهالی دارد. از روی لایحه کسه هزار در این باغچه برای کودکان دو گروه تشکیل شده، جمعا نزدیک 100 بچه در اینجا به تعلیم و تربیه فرا گرفته می شوند.
وقتی که 100 من کودکستان که آباد شده سپرده به کار می دارد، من باورم است که برای هر یک کودک، هر یک شهر و هر یک پدر و مادر بیند افتخار بکند که پدری من، فرزندی من رفته همه کودکستانند علم و فرهنگ و زبان ها، مثال به زبان های دولتی همان تاجیکی است، زبان روسی است، من باورم است که با انگلیسی هم جوری میکنن. این یک پیشروی دهه ما، پیشروی جماعت ما و رایانی ما میشود.
افسود خدای نظر ملیکوف، ساکنی خواجه اعلی. یک مؤسسه دیگری آموزشی در دهه مرزی سامانیان ساخته میشود، حالا در اینجا ساختمان ادامه دارد. ماه سپتامبر در آن بیشتر از 200 خواننده را قبول خواهند کرد. شهرداری اسفره میگوید با کمک طرح کسه هزار چند انشاءات تندرستی و برق‌رسانی نیز ساخته میشوند. بهاءالدین بهادرزاده رئیس شهر اسفره میگوید
ساختمان نقطه یاری تجلی در جماعت دیوتی سرخ، تعمیر و ترمیم و تجهیزاندن بنگاه طبی شفا لاهوتی در جماعت دیوتی ورخ و حاضر مسئله یک مسئله هست از سببی که زیاد از 30 باید واسه کنند در دهی سامونیان. ما رسوی نزدیک من با روبری نوهی بودکین تم صحبت بودم، ما وخوری میگذارونیم یک جوی با اشتراکی نمایندوی کسه هزار، این کارم رسوی نزدیک دوم میگو.
طرح کسه هزار یک برنامه بین المللی است که اجرایشش سال 2017 با سرمایه گذاری بانک جهانی آغاز یافت. ارزشش 1,200,000,000 دلار بوده. 4 کشور تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان را با یک خط برق به هم وصل میکند. بنا بر گزارش های آخر تا حال نیمی برنامه به اجرا رسیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
لیانیل میسی بهترین فوتبالباز سال 2022 از روی فرضیه فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، دانسته شد. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که 1 مارت در ازبکستان آغاز می‌یابد اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، حملگری باشگاه PSG یا پاریس سن ژرمن فرانسه و منتخب ارجنتینا لیانیل میسی را بهترین فوتبال باز جهان در سال 2022 اعلان کرد. به غیر از میسی برای این عنوان هم دستش از باشگاه PSG حملگری منتخب فرانسه کیلیان مبابه، اینچنین حملگری ریال مادرید و تیم ملی فرانسه کریم بنزما مدعی بودند. میسی در جام جهانی فوتبال در قطر در هیئت تیم ملی ارجنتینا قهرمان جهان شد. در واقع این حملگری 35 ساله که در مدت فعالیت ورزشیش به دست آوردهای بزرگ مشرف شده است، اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت. میسی بهترین بازیگر قهرمانی جهان در قطر گردیده با جایزه توپ طلایی سرفراز گشت. او در تاریخ اولین فوتبالباز است که دو بار این جایزه را به دست آورده است. از این پیش جایزه توپ طلایی را میسی در مسابقات قهرمانی جهان سال 2014 به دست آورده بود. جایزه فیفا برای بهترین دروازه‌بان سال 2022 نصیب ارجنتینی امیلیانو مارتینز گردید. با عنوان بهترین مربی سال، لیانیل سکالونی سرمربی منتخب ارجنتینا مشرف شد. یادآور می شوم قبلا فدراسیون بین المللی تاریخ و امور فوتبال حملگری باشگاه پی‌اس‌جی فرانسه و منتخب ارجنتینا لیونل مسی را بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2022 اعلان کرده بود. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارس در ازبکستان دایر می‌گردد اشتراک خواهد کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک با رهبری سرمربی الیگ کوبریف متخصص از بلاروس در گروه سی با دسته های اردن 2 مارس، عمان 5 مارس و کره جنوبی 8 مارس رقابت میکنند. در مورد به چهاریک فینال راه پیدا کردن، منتخب جوانان تاجیکستان با یکی از دسته های گروه دی، ژاپن، عربستان سعودی، چین و قرغزستان بازی خواهد کرد. انور شاه میرزایف، مسئول دسته های منتخب نورسان و جوانان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و همین دسته من فکر دارم دسته جوانان، دسته‌ای که با دسته سیل بازی کلاب در میدان خود قابلیت دارن که در بازی‌های آینده بازی خوب نشون دهند. تکلیف من با سرمربی است که با بچه‌های جوان زیادتر اعتبار دهد و بعداً برای 2-3 سال همین بچه‌ها تاکورسی می‌شوند که تیم ما بسیار مستحکم شود.
باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا با قهرمانی جهان میان جوانان که امسال در اندونزی برگزار می شود راحت می گیرد. منتخب جوانان تاجیکستان باری 5 در قهرمانی آسیا شرکت می ورزد. قبلا جوانان تاجیک در این مسابقات سالهای 2006، 2008، 2016 و 2018 اشتراک کرده بودند. بهترین نتیجه منتخب جوانان تاجیکستان راه یافتن به چهاریک فینال 2 مسابقات اخیر سال 2016 در بحرین و سال 2018 در اندونزی می باشد.
کوی بابرم مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم، مکن خواستم بشکستم آبی بستم. بشونم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا. دیگر چرا دیر چرا وقت من تنهایم،
آیا واقعاً لهجه زبان ادبی را یا معیار زبان ادبی را در تاجیکستان تنگ کرده است؟ سالهای اخیر صحبت در جلسات حکومتی هم لهجه را میشنوید. وزیر است، رئیس است یا هر کسی دیگر هیچ اعتنایی به زبان ادبی نمی کنند و با هر لهجه ای که خواهد گپ می زند. احوالی بدتر از این را در شبکه های اجتماعی می بینیم که نه تنها زبان گفتاری بلکه زبان نوشتاری را هم به لهجه غلیظ تبدیل دادند. چرا؟ رای های حل این مسئله چی است و چی بوده می تواند؟ موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است. مهمانان ما عبدالرحیم زلفانیان نماینده کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان و ظفر صوفی ژورنالیست هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. و در ابتدا اگر مخالف نباشید اینجا پارچه صحبت یک مقام رسمی حکومتی را میشنویم که همین چند روز قبل در خوجند یک نشست خبری صحبت میکرد و به سوال ژورنالیست ها پاسخ میداد و این را میبینیم و باز به صحبت ما برمیگردیم. مرحبا.
کاریای ما، نمایندگی ما در مثال فدراسیون روسیه اساس چیه؟ اساس قرضی که مثال از جانب تاجیکا کارخانه نمیتونه داده و میرود کوشش میکنه که هم قرض بگیره بربر گردونه به مو خیلی تاجیکا. مقصد مساله فقط در مردم جمع بشوه، مردم باز من بگم چه خیلی میشه، مردم جمع میشه و طول نیست دوید در روجه که چه خیلی مردم میان مثلا روز دوستی چه خیلی میاده توجستان مردم ها جمع میکنن مثلا دیاسپرا ایسا بی دیاسپرا مردم جمع میشه و چند کسی چند طولی که دست یاردم کردم میتونن او را جمع میکنن و بعد روی میکنن بعد مقامات هیبز یکوب امیره با قید میگیرن.
بله، صحبت ما رو از جناب زلفانیان شروع میکنیم و ببینید که تا کدام اندازه یک نماینده مقام رسمی اینقدر از قالب یا معیار زبان ادبی بیرون رفته به لهجه صحبت میکنند. شما در رابطه به این چه نظر دارید؟ مرحبا.
تشکر. ما که در کشور صاحب استقلال تاجیکستان عمر به سر میبریم به خوبی آگاه هستیم که در پیشبرد سیاست دولتی زبان کشور ما در کشور ما بسیار گیم غم خوری ها پشتیبانی ها برای حفظ و حمایت زبان مادری از جمله زبان دولتی ما به مشاهده می رسد و در فعالیت است، چون که زبان دولتی ما یعنی زبان تاجیکی در دوره زبان ادبی معیار استفاده برده می شود و این امروز ها چون در چورابینی های فرهنگی علمی عمومی که در سطح جمهوریوی حتی گویم برگزار می گردند باید که تنها در دوره زبان ادبی معیار راه اندازی کرده شوند و کارگزاری هم خود بواسطه به زبان دولتی یعنی به زبان ادبی گفتگویی تاجیکی باید که براق مانده شود. و امروز چون ما از سخنرانی های مسئولان وزارت اداره ها، تشکلات مؤسسه ها یا حتی دایره علم و ادب که در چورابینی ها با لهجه خود گم میزنند، ما همه را میگویم که این البته بی احترامی نسبت به زبان دولتی یعنی پیش از همه به زبان مادری میباشد. چرا؟ چون که ما همون وقت ارجگذاری خود پاس داشتن خود رو نسبت به زبان مادری ما که خوشبختانه زبان دولتی جمهوری صاحب استقلال ما هست، ما همون وقت بیم اثبات کرده می توانیم که در دایره هیچ نه زبان ادبی گفتگویی آزادانه معاشرت کرده توانیم.
جناب ظفر صوفی، نظر شما چی است در رابطه به همین سوالی که در میان گذاشتین؟ مرحبا.
زبان یکی از اساسی ترین مقدسات یک ملت است. من فکر میکنم این امر برای ما تاجیکا اهمیتی ده چندانی که صد چندان دارد به نسبت هر قوم ملتی که در منطقه ما وجود دارد، حداقل اگر در جهان نگویم. بخاطر اینکه شاید در جهان مثل ما کمترین ملتی را میتوان پیدا کرد که هر چی داشت در طول تاریخ از دست داد. متاسفانه که استاد بازار در یک شعرش به نام زبان مادری خیلی خوب و زیبا به این مورد اشاره کرده است و ما اون چیزی که داریم واقعا یعنی که ما را نگه داشته است به عنوان یک ملت، یک رکن اساسی نگه داشتن ما، پشتوانه قوی ملت ما، این زبان ملت ما است. حالا اگر در مورد اینکه این دوستی ما فرمودن که در دولت صاحب استقلال ما به زبان خیلی احترام است و در سطح دولت نمیدونم از این کارا انجام میگیرد، اگر انجام میگرفت وضع به این نبود. علتی ببینید اینجا مثلا ما باید زبان ادبی معیار و زبان گفتار معیار رو باید در نظر بگیریم. راستی من هیچ وقت از هیچ کس تقاضا ندارم یا که توقع ندارم که با زبان ادبی معیار صحبت کند و در خیلی از فیلم‌های ما اگر توجه کرده باشید بعضن میخوان که با زبان ادبی معیار هنرمندا صحبت کنن، ساخته در میاد. و از این نظر باید که زبان معیاری گفتار را در نظر بگیریم و از این وزیرا و نمیدونم رئیسای کمیته و از هر گوینده هم بیشتر ما باید زبان معیار گفتار را در نظر بگیریم. در تاجیکستان متاسفانه امروز زبان معیار گفتار از بین رفت.
اینجا یک نازکی خوبیم یا یک مشکلات هست که مثلا ببینید زبان ادبی معیار ما زبان ادبی تاجیکی ماست و اون در کارگزاری حتما باید رعایت گردد. یعنی ما خوب میدانیم که زبان ادبی گفتگویی یعنی زبان معاشرت باید در جامعه در کوچه و بازار وقتی با زبان ادبی معیار کتابی نه بلکه با زبان ادبی گفتگویی باید معاشرت کنیم و در کارگزاری در چورابین‌های فرهنگی علاقه زبان ادبی معیار باید رعایت شود. اما طوری که اهل ایجاد باید رعایت کنند در وزارت اداره ها هر یک چورابینی که می شود باید که در دایره زبان ادبی معیار رعایت شود و زبان ادبی گفتگویی این میان مردم در معاشرت. این یک. دوم اینکه برای این علاقه کمیته چکار میکنه؟ کمیته همین ایرادها رو پیوسته در هر یک سنجش ها وقتی به مقامات و اجرای حکومت دولتی شهر نازیه ها میرود، وقتی به تشکلات مؤسسه ها، وقتی به وزارت اداره ها رفته سوده کارگزاری و سطح صفتی همین کاربرد و سهمگذاری ایشان را در عمل سازی مقررات قانون جمهوری تاجیکستان در باره زبان دولتی تاجیکستان وقتی گویم مورد سنجش قرار میدهد، ما علاقه یکمین ایرادی که ما میگیریم این در دوره زبان ادبی گفتگویی یا اینکه در دوره زبان ادبی تاجیکی گفتار و معاشرت نداشتنی کارمندانی انمون مقامات و وزارت و اداره داخلدار یا تشکلات و مؤسسه گفته استوده ایراد میگیریم.
میایم به سوال دیگر. یکی از کاربران زیر یک خبری رادیو آزادی نوشته بود که همین به زبان کوچگی نویسید ما فهمیم، چون به قول اون کاربر ای طریقی ما می نویسیم اوو نمیفهمم. سوال به هر دوی شما، سبب نفهمیدن زبان ساده ادبی چی است؟
از بایسی اونی که اونها تنها با زبان کوچگی بلد هستند و زبان ادبی معیار یا اینکه زبان ادبی گفتگویی را نمیفهمند، این ما را هوشدار می سازد تا اینکه ما معرفت آموزی را، تعلیم و تربیه را در مؤسسه های تا مکتبی، در مکتب های میانه یعنی مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، در دانشگاه و دانشکده هایمون پرزور گردون تا اینکه سر کرده از خود آموزگار تا اینکه با زبان ادبی گفتگویی معاشرت کند در دایره زبان ادبی معیار فرزندان ما را، نسلی صاحب زبان ما را گویم با این زبان اینا بیاموزد. ولی متاسفانه ما گفتیم بکنندر در دوره های سنجش ما مشاهده میکنیم که حتی آموزگاران در دسترین حتی نوبیه ها شاگردان خود را با لحجه خود سبق میکنند، یعنی در رعایت نکردن با زبان ادبی معیار آنها و طلبگان وقتی تدریس و تعلیم رو براب نمونند عاقبت انمین گونه گویم جاهلی میانی نسل نوروس جوان رخ میدهد تا اینکه آنها یعنی از دایره زبان ادبی معیارشان دور مانده میدهد.
درست است. خودی کمیته زبان و اصلاح شناسی چی کاری عملی انجام داد برای اصلاح همین وضعی که حال شما گفتید؟
برای این کار میدونید این اول اینکه تنها به تنها ما فقط تبلیغ رو برای تاثیر رسانی یعنی در برنامه های تحلیلی در برنامه های شبکه های تلویزیونی کشور ما دویم منتظم یکی از مسئله هایی که ما پیگیری میکنیم و مسئله رو یعنی در راهی حل مشکلاتی چونی مسئله ها راه اندازی میگردد، ما همین مسئله رو پیوسته منتظم گوی موردی بررسی و حل و فصل قرار میدیم.
شما با یکان دیرکتوری مکتب، با یکان وزیر، با یکان مسئول رفتید صحبت انجام دادید یا به صحبتتون دعوت کردید، مسئله را در میان گذاشتید؟
این مسئله گفتیم که مسئله در تمامی منه ببینید، ما اگر در زیاده از 20 مقامات اجرای شهر و مقامات اجرای محلی حکومتی دعوتی شهر نوزه ها اگر سالی سپری شده سنجش گذارانده باشیم، بعد از ایرادگیری ها ما سمینار های آموزشی میگذارانیم که طول 2-3 ساعت تنها انمیگونه ما مسئله ها و مشکلات رو بررسی میکنیم و یکی از مسائلی که در همون گزارش ها در سند های دوره سنجشی همون ما منظور میکنیم، این عملی سازی همین گونه مشکلات یعنی حل همین گونه مشکلات، راه های حل این مشکلات در همون مقامات، در همون وزارت اداره گفته ساده، در تمام تشکیلات و مؤسسه ها ما این مسئله رو یعنی آزادانه با آنها سپارش و توصیه میدیم تا اینکه از چنین خطاکاری ها بیم دست کشند و این بعد طبق طلبات قانونگذاری و طبق و عموماً با مقصد و مرام ارجگذاری به زبان فعالیت کنند.
تشکر. جناب ظفر یوسف، شما با پاسخهای زلفانیان راضی هستید؟ به همین سوالی که در میان گذاشتیم بررسی کردیم، شما چی میگوید؟ مرحمت.
ملت ما یکی از علت تا امروز در این دنیای پرشور و پرغاوغا زنده ماندنش داشتن زبان ملیش بود که واقعا ملت نگاه داشتن چیز. ما دولت نداشتیم اما در دولت‌های بیگانه ها زبان ما زبان دولتی بود. متاسفانه امروز که ادعا میکنیم که صاحب استقلال هم زبان زبان ملی ما زبان دولتی نشده است. اگر حالا میگن که کارگزاری، واقعا بعضی سندهایی که در تاجیکستان قبول میشد اگر بخونی نمیدونم روسیه بخونی میفهمی، اما تاجیکشه وقتی میخونی آدم نمیفهمد چی میخواهند بگویند. این اگر زبان کارگزاری زبان دولتی، اگر همین است وای بر حال زبان دولتی ما. حالا در مورد این که میفرمایند که میروند در مقاماتی نمیدونم اجرایی چی چیه که همه در حکومت های محلی بگن مقامات اجرایی یک دنیا نامی تون تراقه که این هم یک شکل دیگری به احترام به زبان ملی است. اونجا میرن اینا صحبت میکردند و اونا خطاها را میشنیدند، بعد سمینار میگذاندند و اما اینشون نمیدونم آموزش و از این چیزا و عاقبتش چیه؟ آیا نتیجه همین نیست که با میاد همون وزیر، مثلا بگیریم وزیر کارهای داخلی یا نمیدونم فلانش یا این نفری که حالا شما گذاشته در خوجند، میان باید زبان صحبت میکنن خودشون شاید بفهمن. اگر میخوانن درسته، وقتی صحبت میکنن همین از کاغذ که دور رفتن دیگه تمام. حتی رئیس جمهوری کشور وقتی از کاغذ چشمش رو برمیدارد طرز صحبت میکند که آدم بعضا خجالت میکشه که چی میبایه وای کرده وای کنه. اینم زبان معیار ما و اینم مناسبتی حکومتدارای ما به زبان ملی ما. آیا اون چیزایی که فرمودن که مثلا سمینارهای آموزش دایر میکنند و از چیزا، آیا نتیجه داده؟ یک مثال مشخص بیارن که در فلان ناحیه یا در فلان مکتب در فلان جا بعد از رفتن اینا و این کاری که انجام دادن سمینار از این چیزا اصلاح شده و در اونجا مثلا معلمه فلانی یا معلم فلانی دیگر با زبانی معیار دارد برای طلبه ها درس میگرد. آیا شده همین چیز؟
تشکر.
این کارهایی که طول 100 سال انجام داده شده است در تقدیر و قسمت زبان ما، شما میخواهید در یک ساعت یا یک هفته یا یک ماه اجرا شود؟ هرگز چنین نمیشود، چونکه برای این مرحله معینه دوره معینه در کره سال خود لازم شود که ما اونچه از دست دادیم و اونچه به اعتنای کردیم سری وقت اجرا کنیم و این البته تدریجاً عملی خواهد شد. دویم شما میگید حتی با سخنرانی جناب عالی ایراد گرفته شد، برعکس اگر هر یک وزیر و هر یک منصب دو بمانندی رئیس جمهوری ما یعنی پرزیدنت پیشگوی معظم ملت ما اگر حضورانه چنین سخن کرده مسئله او رو بررسی کند نوران علی نور می شود. برای همین این اراده شما رو ما قبول ندارم.
خب مرزنبه ببخشید اشکال ندارد میتونن اراده ما را قبول نداشته باشند. خب من نظر خود شخصی ما میگم ادعایم ندارم که همه قبول داشته باشد. یکی از علت این که امروز لهجه شده است در تاجیکستان لهجه برتریت دارد و لهجه یک منطقه برتریت دارد علتش هم این است که حاکمیت در دست یک گروه از مردم منطقه است که یک محل آمده است حاکمیت در تمام کشور در انحصار خود گرفته است و لهجه این مردم در برتریت است دیگرها هر چی خواستن میکنن ببینید آیا کسی میتونه پرچم تاجیکستان یک شهروند تاجیکستان زیر پا کند قانون مجازات میکنن چرا مقدسات دیگر زبان ملت هم میان زیر پا میکنن با بدترین حالت آوردن هیچ کسی نیست که مجازات نشو میگن ما تبلیغ میکنیم اگر با تبلیغ میشد خداوند صد و چند هزار پیامبر نمیفرستاد
در زمان شوروی خودتون روزنامه‌نگار فعال بودید در آن شب روز زبان وارد و یعنی مورد استفاده لهجه طرف شمال تاجیکستان بود درست است حالا به این موضوع کاملا دیگر چی است بیاید به سوال بعدی برگردیم یعنی سبب‌های گسترش لهجه در برابر زبان معیار تاجیکی چی است مثلا یک کاربر رادیو آزادی نوشته است که با این لهجه بازی‌های ما یگان روز گوگل هاوایو را چاکتی یا قلعه شما ترجمه نکند باز جناب زلفانیان شما در رابطه به همین نظر چی میگویید؟
البته این مسئله که شما گفتید مسئله خیلی مبرمی روز است و این پیوسته من طول 14 سالی که کمیته زبان اصطلاحات فعالیت میکند یکی از مسئله های مبرمی که پیوسته از پای اجرای آن از پای گویم برطرف سازی چنین مشکلات است انامین یعنی با زبان ادبی معیار در کارگزاری و با زبان ادبی گفتگویی در جایهای جمعیتی در کوچه و بزرگ معاشرت کردن را پیشه خود کردن صاحب زبان ها یک چیز دیگه ما امروز باید با تنقید کردن ما به مقصد نمیرسیم با تنقید کردن با ایراد بسیم ما باید برای از جهالت برآوردن چنین سخنگویانی که امروز ننگ است که با زبان ادبی گفتگوی یا زبان ادبی یا سخن کردن نمیتونند و صاحب منصب هستند ما باید که روحوی توصیه‌ای تبلیغ و تشویق و ترغیب ما رو چنون با معرفت بلند براه اندازی کنیم که یعنی ببینید حتی تاثیرش ثمره بخش باشد
تشکر جناب ظفری صوفی شما نظرتون به حرفای زلفانیان چی است مرحمت خواهش میکنم
جناب زلفانیان میگن که باید باشد باید کنیم درست تنقید نکنیم ایراد نگیریم بله سر منصب دار سیلا کنیم بگیم که دست در نکنه دست پول مردم زندگی میکنه بهترین امکانات داری و امروز هم میبینی زبان ما تحقیر میکنی همه خیلی به نظر میرسد حالا اینکه مثلا اینا میرن ایراد میگیرن یا نمیدونم میگن که تو اینجا اشتباه کردی آیا عملا از نظر عملی یعنی قانون براشون اجازه داده که اونها مجازات بکنن که یا نمیدون پیشواشه بگیرن که دیگه این کارو نکنن به نظر میرسه که نیست همچین چیزی حالا چرا لهجه در کشور به جای زبان معیار برتری پیدا کرده عرض کردم به نظر من البته اینطوری است حالا شما گفتید که در زمان شوروی لهجه شما گویا در همه جا چیزی نه اینطوری نبود
گفتگوی در در پایه زبان کلاسیکی زبان ادبی گفتگویی و مردم کوشش میکردن رعایت کنن اونجا
رعایت میکردن
امروز بدخشان هم به همین مطابق شد
امروز متاسفانه طوری شده که همه به حساب با یک لهجه البته ببینید من طرفدار من یعنی با هیچ لهجه از لهجه های زبان تاجیکی هیچ مخالفت ندارم برای من همش عزیز است همه لهجه ها عزیز است اینا پیش از همه بگم اما آیا یکی از لهجه ها میتوند زبان معیار گفتگویی بشود زبان معیار گفتار بشود نشده متاسفانه
وقت ما خیلی محدود است تشکر در این موضوع میشد که ساعت ها ما بحث کنیم ولی بهتر است درباره راه حل آن بگوییم جناب زلفانیان
گفته سادم که من همین مورد اکسپرتیز زبانشناسی قرار دادن کتاب های تعلیمی چون اینکه زبان این کتاب ها ساده و روان باشد برای خواننده مکتب میانه فهم باشد و در شعور ذهن آن خواننده جا گیرد هر یک پایده و هر یک بوزه این کتاب های تعلیمی. از همین خاطر مقامات های دخل دار نیست، باید به طرف نباشند. هر یک تشکیلات بله. مؤسسه وظیفه دارست سر کرده از هر یک صاحب زبان
بله.
تا اینکه بیدار فکری غرور ملی خودشناسی و خودآگاهیش فراموش نکنید.
تشکر به شما و به پایان برنامه میرسه. مهمانان ما عبدالرحیم زلفانیان نماینده کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان و ظفری صوفی ژورنالیست شناخته تاجیک. تشکر به بینندگان که برنامه را همراهی کردید و اگر در رابطه به این مسئله یعنی لهجه و زبان معیار پیشنهاد دارید زیر همین برنامه نویسید. من میرزا نوی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه